بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در استدلال به صحیحه ثالثه زراره بود که به نظر ما دلالتش بر استصحاب تمام هست. ذکر جمله لا ینقض الیقین بالشک در کنار جمله های دیگر مثل ولا یدخل احده ولا یدخل شک فی الیقین ولا یخلط احدهما بالآخر مشکل ایجاد نمی کند، ولو در لا یدخل شک فی الیقین شک کنایه باشد از مشکوک و یقین کنایه باشد از متیقن، و مراد این باشد که رکعت مشکوکه رو داخل در اون متیقن که نماز اصلی هست نکن. این مخل به وحدت سیاق نیست، چون مستعمل فیه لفظ یقین و شک خود یقین و شک هست. ولو در جمله لا یدخل الشک فی الیقین کنایه باشد از مشکوک و متیقن، و مهم اینه که تناسب نقض با خود یقین و شک هست به عنوان دو حالت نفسانیه، و تناسب ادخال با مشکوک و متیقن هست، و این تناسب منشأ فرق میشه بین این دو جمله، چون عرفاً شک به عنوان حالت نفسانیه که داخل در یقین نمیشه، مشکوک رو داخل میکنن در متیقن و با هم مخلوط میکنن، اما نقض اسنادش به یقین و شک به ما هو یقینون و شکون هست. مرحوم محقق عراقی فرمود چون تطبیق استصحاب بر مورد شک در رکعات صحیح نیست طبق مذهب امامیه، و نتیجه اش وجوب رکعت اخرای متصل است که ظاهر این صحیحه زراره هم همینه، منتها ما باید تطبیق استصحاب را در این صحیحه ثالثه زراره برای اثبات وجوب رکعت اخرای متصل حمله بر تقیه بکنیم، اما ظهور ولا ینقض الیقین به شک بیان کبرای استصحاب هست در این که اراده جدیه دارد امام علیه السلام در بیان این کبرای استصحاب، این اصالت الجد در او جاری خواهد بود بلا معارضن. تشبیه میکنه ایشون این صحیحه ثالثه رو به دو روایت دیگر، یکی روایت رفاعه است که امام علیه السلام به خلیفه عباسی که از امام سؤال کرد که ما تقول فی الصیام الیوم، امام فرمود ذاک الی الامام ان صمت صمنا و ان افطرت افطرنا، فقال یا غلام علی بالمائده فاکلت معه و انا اعلم والله انه یوم من شهر رمضان، فکان افطاری یومن و قضاؤه ایسر علیه من ان یضرب عنقی ولا یعبد الله. ایشان فرموده است که امام یک کبرایی رو بیان کردن که حاکم عادل حکمش در هلال نافذ است و این کبرا رو تطبیق فرمود تقیتاً بر خلیفه عباسی و تطبیق تقیه ای هست، اما اصالت الجد در کبرا جاری می شود. روایت دوم صحیحه صفوان و بزنتی عن ابی الحسن علیه السلام الرجل یستکره علی الیمین فیحلف بالطلاق والعتاق و صدقت ما یملک ایلزمه ذلک؟ فقال لا. قال رسول الله صلی الله علیه و آله وضع عن امتی ما اکره علیه و ما لم یطیق و ما اخطأ. تطبیق حدیث رفع بر مورد این صحیحه تقیه ای بوده. چرا؟ برای اینکه حلف به عتق و طلاق زوجه و صدقه ما یملک از نظر شیعه باطل است ولو اختیارن، ولذا اکراه بر آن اثری ندارد، چون یک عقد یا ایقاع باطلی است. حلف به طلاق، می گفت اگر من پولی دارم قسم می خورم هیچ پولی ندارم، قسم می خورم هیچ کالایی ندارم در مقابل عشار که مالیات می خواست بگیرد، قسم می خورم که من هیچ چیزی همراه هم نیست و الا فزوجتی طالق و ما املکه صدقه. در فقه امامیه این حلف باطل است و اگر دروغ هم بگوید هیچ اثری ندارد. پس رفع مستکره علی شاملش نمیشه، چون اثری ندارد تا اکراه آن را بردارد، یک عقد و ایقاع باطلی است. امام علیه السلام رفع مستکره علی را تطبیق کرد بر این مورد، با اینکه این مورد این کبرای رفع مستکره علی نبود، ولی از این تطبیق میفهمیم که رفع مستکره علی فقط رفع مؤاخذه نیست، رفع جمیع آثار است. این کبرا را میفهمیم چون امام تطبیق کرد این کبرا را بر رفع صحت حلف به طلاق و العتاق و صدقت ما یملک. مرحوم محقق عراقی فرموده است که صحیحه ثالثه زراره هم از این قبیله. نفرمایید که این صحیحه ثالثه زراره را نمی شود حمل کرد بر تقیه به لحاظ تطبیق کبرای استصحاب بر مورد شک در رکعات، چون ظهور این صحیحه در رکعت اخرای منفصله است و این تقیه نیست. رکعت اخرای متصله اگر امام می فرمود تقیه بود، رکعت اخرای منفصله که خلاف تقیه است. امام کبرای استصحاب را تطبیق کرد و بر ذم رکعت اخرای منفصله، با اینکه استصحاب این را هم اثبات نمی کند، ولی این تطبیق که دیگر تقیه ای نیست. محقق عراقی در جواب فرمود شما از کجای این صحیحه زراره فهمیدید رکعت منفصله را؟ حرفی از تشهد و سلام نزد امام؟ فرمود قام فاضاف الیه رکعتا اخرى. این ظهور در رکعت متصله دارد، نه رکعت منفصله. بعد محقق عراقی فرموده است که یک اشکال دیگری از کلام شیخ استفاده میشه و اون این هست که ما یک اصالت الجد داریم در بیان کبرای استصحاب، یک اصالت الجد داریم در تطبیق که امام این کبرای لا تنقض الیقین بالشک رو که تطبیق کرد بر شک در رکعات، این تطبیق جدی بود که لازمه این که تطبیق جدی باشد اینه که لا تنقض الیقین بالشک دیگه کبرای استصحاب نباشه، کبرای قاعده لزوم تحصیل یقینه به امتثال باشه تا تطبیق آن بر شک در رکعات بشه تطبیق جدی. علم اجمالی پیدا می کنیم یا امام علیه السلام کبرای استصحاب را تقییتاً بیان کرد ولی مقصودش یک کبرای دیگری است، کبرای قاعده یقینه به امتثال است، و یا اگر و یا اینکه تطبیق بر این مورد تقیه ای هست. اصالت الجد در کبرای استصحاب با اصالت الجد در تطبیق تعارض می کنند. ما یقین داریم که امام در اینجا یک تقیه ای رو مرتکب شد. حالا تقیه در تطبیق کبرای استصحاب بود بر این مورد شک در رکعات، یا تقیه در بیان کبرا بود نه در تطبیق این کبرا بر صغرا؟ اصالت الجد در ظهور این کبرا با اصالت الجد در ظهور این تطبیق تعارض می کنند و تساقط می کنند. محقق عراقی جواب میده، میگه این اشکال وارد نیست. چرا؟ برای اینکه اصالت الجد به لحاظ تطبیق در اینجا اثر عملی نداره، برای اینکه ما حکم این مورد رو از خارج فهمیدیم در شک در رکعات وظیفه ما چیست. وقتی علم داریم به حکم شرعی در شک در رکعات و این که وظیفه ما رکعت اخرای منفصله هست، دیگه اصالت الجد در این ظهور در تطبیق اثر ندارد. اصالت الجد در ظهور لا ینقض الیقین بالشک در کبرای استصحاب جاری می شود بلا معارض. این محصل فرمایش محقق عراقی است. این فرمایش ایرادهایی دارد. ایراد اول این هست که این که ایشان فرمود ظهور صحیحه ثالثه زراره در وجوب رکعت اخرای متصله هست، پس یقیناً این تطبیق جدی نیست. این فرمایش ناتمامه، برای اینکه قرائنی داریم در این صحیحه ثالثه زراره که استفاده می شود اون رکعت اخرى باید منفصل باشد. در صدر این صحیحه فرمود در شک بین دو و چهار یأتی برکعتین به فاتحة الکتاب به رکوعین و اربع سجدات. اگه امام میخواست نظر عامه رو بیان کنه میفرمود یأتی برکعتین و اخریین، دیگه نیاز به این توضیح ها نبود. و اگر امام تقییتاً سخن می فرمود چرا اکتفا نکرد به جواب سؤال زراره از شک بین دو و چهار، تبرعاً شک بین سه و چهار رو هم حکمش رو بیان کرد که شما میگید تقیه ای بود، وقتی مجبور نیست امام حکم جدید را بیان کند شک بین سه و چهار، چرا این موضوع جدید را که سؤال نشده بود بیان کند و تقییتاً حکم آن را بگوید؟ اون هم با این تکرار ولا ینقض الیقین بالشک ولا یدخل الشک فی الیقین ولا یخلط احدهما بالآخر. این قرائن نشون میده که امام در مقام تقیه نبوده به لحاظ تطبیق و بیان وجوب رکعت اخرای منفصله میخواهد بکند. ثانیاً جناب محقق عراقی، این که شما فرمودید اصالت الجد به لحاظ تطبیق جاری نیست چون اثر عملی ندارد، این تعبیر درستی نیست. باید می گفتید چون واقع را می دانیم، چون می دانیم که تطبیق استصحاب بر شک در رکعات مطابق با مراد جدی نیست، این را می دانیم تفصیلا، باید اینجور بیان می کردید. علم تفصیلی رو باید ادعا می کردید به عدم جدیت تطبیق کبرای استصحاب بر شک در رکعات، یا به خاطر این که اصل کبرا جدی نیست یا به خاطر این که تطبیق جدی نیست. نتیجه تابع اخص مقدماته. نتیجه می گیریم پس قطعاً جریان استصحاب در شک در رکعات که منتج رکعت اخرای متصل است مطابق با مراد جدی مولا نیست، باید اینجور بیان می کردی جناب محقق عراقی. و الا در امارات خود جریان اماره اثر عملی است، نیاز به اثر عملی آخر ندارد. مثال و ذالک، اگر علم اجمالی دارید به نجاست احد الانائین که یکیش خارج از محل ابتلاه، اصل عملی مثل اصل طهارت، اصل براءت، ممکنه در اون طرف خارج از محل ابتلا جاری نشه. چون اثر عملی ندارد. اما اگر بیانه داشتیم بر طهارت اون اناء خارج از محل ابتلا، خب مدلول التزامی این بیانه اینه که پس اون اناء نجس المعلوم بالاجمال این اناییست که در ابتلاء توست، این شد اثر عملی به لحاظ این مدلول التزامی. ولو مدلول مطابقی اثر عملی ندارد، اما لازم اون بیانه بر طهارت اناء خارج از محل ابتلا اینه که اون اناء نجس معلوم بالاجمال همین اناییست است که در منزل توست، و با اون بیانه ای که میگوید این اناء منزل تو پاک است تعارض میکنند، تساقط میکنند، چون اماره هستن، مثبتاتشون لوازمشون حجت. اینجا هم همینه. اگر اصالت الجد به لحاظ تطبیق محتمل باشد که مطابق با واقع باشه، خود این که لازمه آن عدم جدیت کبراست، چون ما علم اجمالی داریم به عدم جدیت اما فی تطبیق او فی الکبرا، اصالت الجد در تطبیق اماره است. میگه پس اون معلوم بالاجمال عدم و جدیتهی اون کبراست. اصالت الجد اصول جزء اصول لفظیه است، این اصالت و تطابق بین ظهور استعمالی و مراد جدی، این اماره عقلایی است. پس محقق عراقی باید میگفت اصالت الجد جاری نیست در این تطبیق، چون میدانیم عدم جدیت جریان استصحاب را در این مورد شک در رکعات. حالا یا به خاطر عدم جدیت در کبرای استصحاب، یا لااقل عدم جدیت در تطبیق این کبرا بر این مورد شک در رکعات. این بیان بیان درستی بود و لذا اصالت الجد در کبرا را بلا معارض می کرد. ثالثا جناب محقق عراقی، یک وقت ما در خطاب دو ظهور مستقل داریم جدای از هم، ظهور کبروی، ظهور صغروی و تطبیقی، که شاید روایت رفاعه از این قبیل باشه. ذاک علی امام این کبرا، ان صمت صمنا این صغرا، دو ظهور مستقل. خب گفته می شود ان صمت صمنا، علم داری مطابق با مراد جدی نیست، اما ذاک علی امام یعنی امر الهلال علی امام، اصالت الجد در او محکم است. اما اگر صحیحه ثالثه زراره مثل صحیحه صفوان باشه که ما اصلا کبرا را مستقل نفهمیدیم، از تطبیق فهمیدیم، دیگه ما دو ظهور نداریم. ما در صحیحه صفوان اگه ملاحظه کنید
از تطبیق امام رفع مستکره علیه را بر رفع صحت حلف به طلاق فهمیدیم که رفع جمیع آثار می کند رفع مستکره علیه، و الا امام مستقل بیان نکرد این مطلب را. تطبیقم که ظهورش از حجیت افتاد، ممکن است صحیح ثالثه زرارم از همین قبیل باشه، از تطبیق امام لا تنقض الیقین بالشک را ولا ینقض الیقین بالشک ولا یعتد بالشک فی حال من الحالات، امام این رو تطبیق کرد بر مورد شک در رکعات، و ما از این تطبیق فهمیدیم، به تناسب مورد فهمیدیم که این نقض الیقین به شک یعنی استصحاب، و الا اگر تطبیق نمی شد بر مورد شاید لا ینقض الیقین به شک معنای دیگری داشت. امام فرمود شک در رکعات که کردی لا تنقض الیقین به شک، تطبیق بود نسبت به این کبرای عدم و نقض الیقین به شک بر مورد شک در رکعات، و ما از این تطبیق اگر بفهمیم که این کبرا کبرای استصحابه دیگه ما دو ظهور نداریم، این ظهور از کار افتاد، ظهور در جدیت تطبیق. ولیکن لقائل ان یقول که ما در ظهور لا ینقض الیقین بالشک در استصحاب نیاز به تطبیق نداشتیم، اگه تطبیقم نبود این جمله تنها هم ذکر می شد ما ازش استصحاب می فهمیدیم، ولی این سیأتی انشاءالله که این جمله ظهور در استصحاب دارد فی حد نفسه، نه ظهور در قاعده یقین و امثال آن، ولذا این اشکال سوم که به نظر ما رسیده بود و دیدیم در کتاب ازوا و آرا هم دارن، ممکنه با این بیان جواب داده بشه. رابعا این که محقق عراقی فرمود اصالت الجد در کبرا جاریست بلا معارض، در صورتی است که از خارج با قرینه منفصله ما علم اجمالی پیدا کنیم به عدم جدیت، یا در بیان کبرا یا در تطبیق کبرا و صغرا. اما بعید نیست مرتکز شیعی در زمان ائمه بر ذم رکعت منفصله بوده، و این کالقرینه المتصله به این خطاب متصل هست، و وقتی شد قرینه متصله، قرینه متصله می تواند منع کند از ظهور کبرا در اراده جدیه، نه اینکه ظهور منعقد است ما از خارج علم اجمالی به عدم جدیت احد الظهورین پیدا کردیم. اگر قرینه متصله باشد از اول ظهور منعقد نمی شود، و ما یسلح للقرینیه داریم. ما که قبلا عرض کردیم احتمال ارتکاز متشرعی هم کافی است برای شک در انعقاد ظهور، احتمال قرینه متصله است. از کجا؟ مردم در اون زمان عمده فکرشون به نماز و تصحیح نماز بود. یعنی امام علیه السلام تا زمان صدور این حدیث برای شیعه بیان نکرده بودن رکعت احتیاط را که رکعت منفصل است، یا مطمئنیم بیان شده و یا احتمال عرفی میدیم، احتمال قرینه متصله مانع از احراز ظهوره. زراره ممکن است کیفیت نماز احتیاط را بپرسند، یا برفرض زراره برایش روشن نبود چون سابقه سنیگری داشت، شاگرد حکم ابن عتیبه بود، اما دلیل نمیشه که اون افرادی که پیش کسوت در مذهب تشیع بودن و سابقه شون بیشتر از زراره بود، اونها ارتکاز متشرعی بر لزوم ذم رکعت منفصله نداشتند. احتمال قرینه متصله و ارتکاز متشرعی کافی است برای عدم احراز ظهور. مهم شخص مخاطب نیست، مهم عرف است، مهم عرف است. اگر احتمال قرینه عرفیه متصله بدیم، ولو عرف شیعی متشرعی، همین کافی است برای عدم احراز ظهور. علاوه بر این که احتمال که میدیم زراره اصل رکعت اخرای منفصله را میدانست، کیفیت آن را نمیدانست که چه بکند. این که ایستاده بخواند، نشسته بخواند، این بیان شده در روایت. ظاهر روایت اینه که رکعت اخرا یعنی انقیام. یک مطلب هم عرض کنم این بحث رو تمام کنیم. ما راجع به مثل صحیحه صفوان یک بیانی داریم، ممکنه در صحیحه ثالثه زرارم تکرار بشه، و اون اینه که صحیحه صفوان که تطبیق کرد رفع امس تکره و علیه را بر حرف به طلاق، این معلوم نیست تقیه باشد، جدل است نه تقیه. دو دلیل دارد الغاء این حلف به طلاق. یک دلیل ذاتی که این اثر ندارد حتی فی حال الاختیار. دو دلیل عرضی که اگر هم اثر داشت در حال اختیار، اکراه اون اثر را برمی دارد. تنزل از دلیل ذاتی به دلیل عرضی لمصلحتن، ولو مصلحت این است که با عامه در اینجا مناقشه نکنیم در حکم حلف به طلاق. بیاییم علا سبیل تنزل بگیم اگر هم حلف به طلاق نافذ باشد اختیارن، اینجا که شخص مکره است، شبیه استدلال امام علیه السلام به بیعت. می فرمود همین هایی که با من بیعت کردن، قد بای او من قبلی. خب این جدل است. امام علیه السلام واجب الطاعه است ولو کل مردم از او اعراض کنند، اما بیعت با همچو امامی هم تشدید میکنه وجوب اطاعت او را. و یک دلیل آخری هم هست بر وجوب اطاعت او. امام علیه السلام استدلال به نسب نبی اکرم نکرد، فعلا مصلحت نبود، چون تازه با اکثر لشکریانش درگیر میشد، چون ها طرفدار کذا و کذا بودن. کان علیان در اول رجال کشی است که یقاتل ولم یکن معه خمسون رجلن یعرفونه حق معرفته ای یعتقدون به امامته. 50 نفر هم نبودن تو لشکریان امیر المومنین که معتقد به امامت بلا فصل ایشان باشند. اول درگیری بود با لشکریان خود. خب امام استدلال رو تنزلن برد به اون دلیل عرضی، استدلال به بیعت، این میشه جدل، این تقیه نیست. ممکن هست تهیه سالسه زرارم میشه تطبیق کبرای استصحاب بر مورد از باب جدل و تنزل از دلیل اولی که اذا صحوت فابن علی الاکثر. حالا اگر اون دلیل رو قبول ندارید به این نماز اکتفا نکنید، خلاف استصحاب است، این اشکالی ندارد. این راجع به این بحث. شما قبول دارن؟ خب کلام در اینه که یک نزاع در اصل نفوذ حلف به طلاق ائمه ما با عامه داشتن، فعلا مصلحت نبود این نزاع رو مطرح کنن، چون فعلا بحث اینه که الرجل یستکره فیحلف به طلاق، حکم این فرض رو بیان کردن ولو با این دلیل عرضی که رفع مستکره. فعلا مصلحت نبود که اصل حکم حلف به طلاق رو بیان کنن که او اصلا نافذ نیست حتی فی حال الاختیار. از این بحث بگذاریم. مطلب آخری که در صحیحه ثالث زراره باقی مونده اینه که گفته میشه استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه در هنگام شک بین 3 و 4 نمیتوانست اثبات کند وجوب رکعت اخرا را، ولذا استصحاب قابل تطبیق بر مورد صحیح ثالث زراره نیست که قبلا برخی از این مطالب ذکر شد، اما مطلبی در بحوث و مباحث مطرح شده که اون رو هم عرض کنیم و بحث رو تمام کنیم. شبهه اینه که استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه این از قبیل استصحاب عدم امتثاله. استصحاب عدم امتثال یک اشکال کبروی داره حتی در موارد شک در امتثال یک واجب استقلالی، و یک اشکال صغروی داره در مورد شک در امتثال واجب ضمنی که مورد بحث ما هست. اشکال کبروی اینه که گفته میشه که مستصحب یا باید حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی. امتثال مکلف حکم شرعی نیست، موضوع حکم شرعی هم نیست. چرا؟ برای اینکه موضوع حکم شرعی اون نیست که بر وجود یا عدمش حکم شرعی مترتب بشه. شما شک دارید نماز خوندید یا نخوندید، استصحاب میگه نماز نخوندید، خب این اثر شرعی چیست؟ این اثر شرعی ندارد، وجوب نماز که محرز است، اثر عقلی میخواد داشته باشه. اثر عقلیش عبارت است از لزوم عقلی احراز امتثال قاعده اشتغال. خب قاعده اشتغال که قبل از استصحاب هم بود، به مجرد شک در امتثال عقب الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی. استصحاب جاری میکنید برای ترتیب همین اثر عقلی، خوی اثر عقلی که قبل از استصحاب هم بود به مجرد شک در امتثال. و این مستصحب هم نه حکم شرعی است نه موضوع حکم شرعی. خب این اشکال کبروی جواب کبروی هم دارد. اولا ما نیاز نداریم مستصحب حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی. استصحاب باید اثر عملی داشته باشد، تنجیز و تعذیر بیاورد. چجور قاعده فراق که تعبد به امتثال است رو شما قبول میکنید، میگید اثر عملی دارد، اثر عملی دارد، تأمین است نسبت به مرحله امتثال. خب استصحاب عدم امتثال هم تنجیز است نسبت به عدم امتثال. ثانیاً بنابر نظر صحیح خلافاً للبحوث، امتثال رافع تکلیف است بقاءً، وجوب نماز مستمر است تا زمانی که شما نماز نخوندید. اون لحظه ای که نماز خوندید وجوب نماز ساقط میشه، چون لغو بقاء وجوب، ولذا وجوب مقیده. تجب الصلاة یعنی و هذا الوجوب مستمر الى ان تصلی. خب استصحاب میگه لم تصلی، اثبات میکنه اثر شرعی را و هو بقاء الوجوب. ثالثا ما در ما نحن فی، این که گفتید اثر عقلی که قاعده اشتغال است به مجرد شک در امتثال ثابت است، نیاز به استصحاب نیست، جواب می دهیم، میگیم استصحاب برای تأکید این حکم عقل است، برای تبیین این حکم عقل است. افرادی هستند از حکم عقل متأثر نمی شن. شارع باید بگه اذا شککت انک صلیت فصلی، شارع بگه تأثیر میکنه درشون، حکم عقل محض تأثیر نمیگذاره در بعضی ها. پس استصحاب میشه مؤکد حکم عقل به لزوم امتثال و مبین این حکم عقل برای کسانی که نمیدانن این حکم را، و این لغو نیست و لذا اشکال کبروی وارد نیست. یقع الکلام فی الاشکال صغروی غدا ان شاء الله.
جان متوجه نشدم این اصالت الجد وقتی تو کبرا جاری نبود، جاری شدنش توی تطبیق سمیاش چیه؟ اصالت الجد وقتی تو کبرا استثناء
نه فرمایش محقق راقون اثر عملیش اینه که اصالت الجد در کبرا جاری نبود.
اگه تو جا گفتن علم اجمالی دیدم که یا تو کبرا نیست یا تو تطبیق نیست،
تعارض میکنه.
خب اگه تو کبرا جاری نباشه دیگه جاری کردنش توی صغرا چیه؟
خب جوابش اینه که اصالت و جد رو در صغرا جاری میکنیم، لازمش اینه پس کبرا تغییر جدی را بوده.
خب نه اگه جدی نبوده دیگه تطبیقش هم به درد نمیخوره دیگه.
به درد نمیخوره که تعارض میکنه اصالت الجد در کبرا با لازمه عقلی اصالت الجد در صغرا که نفی میکنه اصالت الجد در کبرا.
یعنی اصالت الجد در صغرا فقط ثمرش نفی اونه، وگرنه
اینکه این رو دیگه بیانه بعد اینکه اون آب خارج از محل ابتلا پاک است، فقط ثمرش اینه که پس این آب داخل محل ابتلا نجس
است. یه فرق نمیکنه اون لازمش اینه که این آب نجسه، نجاست، این آب داخل در محل فعل خودش اثر داره.
اصالت الجد در کبرا اثر داره، نفیش هم اثر داره.
نه اصالت الجد
در کبرا، نه اصالت الجد در،
نه اصالت الجد در
لازمه، اصالت الجد در تطبیق. پس اونی که جدی نیست کبراست،
جدی نبودن کبرا اثر
داره دیگه، اون که جدی بودنش اثر داره، جدی نبودنش هم اثر داره دیگه. پس باید به یه علم تفصیلی داریم به عدم جدیت تطبیق.
این حدیث صفوان با این حدیث استدلال امام به بیعت فرقی میکنه. در حدیث صفوان، حدیث رفع، اگر واقعا حلفی اثری داشته باشه حدیث رفع برش میداره، اما در حدیث بحث بیعت اگر هم نسب نکرده باشه خداوند امام رو، بیعت مردم اثری نداره. این حالت
اثر داره، اما ببینید تاکیده
نه، اگر مردم با عمر بیعت کنن که اثر نداره.
نه جواب اونه که شما در شرایط امامت نیستن که هیچ بیعت فاسده، بیعت فاسده.
پس اگر امام کسی، اگر خدا کسی رو نسب نکرده باشه،
مثلا در اصل غیبت، در اصل غیبت ممکنه نسب شرعی نباشه، ولی بیعت مردم موجب وجوب اطاعت میشه، نسب بیعت حرام.
حالا بحث امام که در
حالا
امام مگه دنبال اثبات وجوب اطاعت شرعیه؟ امام میخواد بگه من برای شما واجب الاطاعت، شما با من بیعت کرده. امام دنبال
بیعت، من معاویه بیعت کرده، معاویه بود نامه به معاویه نوشت.
امام به معاویه میگه همین مردمی که
با من بیعت کردن، با قبل
تو لازم الاطاعت میدونستی قبلی رو با من هم بیعت کردن، پس من هم باید لازم الاطاعت میدونستی.
بله بله، نباید
بیعت مردم
که لزوم اطاعت نمیاره،
لزوم اطاعت شهری گیرم نگیره. امام که میخواد لزوم اطاعت،
کی میگه لزوم اطاعت نمیاره؟ مثل نذر نماز صبح، نذر نماز صبح گفتم نذر بکنی گناه بکنی، نه نذر بکنی گناه بکنی و اثر، اما نذر بکنی نماز صبح بخونی اثر داره یا نه؟ حالا یه کسی خیلی حرف خدا خیلی تاثیر نمیذاره، خدا گفته صبح نماز صبح بخون، میگه حالا خدا خیلی دستورا داده خدا، بعد میگن خدا کیه یا چیه، چی میگن کلام الرحیم یا استاد کرم قبلا میگفت. اما خیلی آدم خوشقولیه، یه سرم بره قولم نمیده، یه تو قول نداری به من، باباش بهش میگه یا بعد تو من قول نداری که نماز صحبتو بخونی، بعضی ها اینجور هم دیگه. حالا به این بیایید بگید قول دادی، میگه باشه، ولی اگه بینم خدا واجب که ممکن اصلا من، اگر حضرت علی میفهمون که بابا پیغمبر منو نسب کرد به امامه، ممکن بود تازه اول مناقشات با همون اصحاب لشکریان خودش شروع بشه. بابا مردم با هم بیعت کردن، مثل که با قبلی ها بیعت کردن دیگه، دیگه خط قرمزشون بود. یعنی اگه اینجا میگفتن نه، او وقت ابو بکر و عمر زوده سوال میکنه، اشکال نداره میشه جدل.
ولو امام قبول
نداشته،
ولو قبول نداشته
تصدیقش میگم امام علیه السلام با این که دید نیاز به استثام نیست، اصلا استثام جاری بشه اینجا چه بسا اثرهای تخریبی، ولی تنزل هم فرمود ولو ما نیاز به استثام نداشتیم.
کبرا جدل اینجا بفرمایید، خب تعارض با جدل از کبرا
ممکنه، جدل که تخییه ای نیست که،
مشکل نداره، خود
جدل که حکم واقعیه،
مشکل نداره، به احتمال داره
استدلال جدلیه، نه اینکه مطلب نادرسته.
یعنی اون مشکل توی تقیه توی جدل هم هست،
اصالت و عدم جدل که نداریم که،
جهت دیگه جهت،
اصالت و عدم جدل که جدل
یا جدل،
جدل به معنی دروغ گفتن و نادرست گفتن نیست، جدل یعنی تنزل از استدلال ذاتی به استدلال عرضی صحیح، معنی جدل اینه.
لازم نیست صحیح باشه، جدل یعنی استدلال به آن چیزی که طرف مقابل ما قبول داره.
نه حالا من
جدل یعنی
نه چه بسا خود استدلال ثانوی رو منم قبول دارم و میگم نوبت به اون نمیرسه،
چه بسا قبول ندارم،
چه بسا قبول ندارم، یعنی چه بسا امیرالمومنین بیعت رو موجب وجوب اطاعت شرعی ندونه. ولی
آقا بزن مثال، بزن مثال فرض کنیم این نماز جمعه نمیره، بعد حالا یه روزم بارون اومده، یکی از خیلی مقید به نماز جمعه درست هم میگه این جدل به این معنی من دارم میگم، ولی طرف میگه بابا من که تو رو میشناسم، موقعی دیگه هوا صاف هم بود نمازه بود دیگه. خب این دست که طرف بشناسه اینو،
در فرض عدم مختزی
این همین کافیه دیگه، میگه بارون اومد نماز اون لازم نیست، همون شده روان، فعلا جواب اون رو داد. به این نمیگن جدل به اون معنایی که شما گفتید، من نمیگم، یعنی تعبیر میگن استدلال عرضی.
نه، خودش قبول داره که در ایام غیر بارونی واجبه برم نماز جمعه، قبول نداره.
حالا ممکنه قبول نداشته باشه، اصلا نماز جمعه رو واجب تعبیر
نداره. خب بله، این الان داره به
جدل چیزا
جدل
میخواد، جدل نیست، میگه اگر هم واجب بود در زمان نزول بشر
نماز نوبت نمیرسید،
چون نوبت نمیرسید
تمسکی به بارون بکنه،
ولی اگر هم واجب بود نزول متن رافع بود در زمان امام، از زمان حضرت علی هم نزول متن رافع بود به نماز جمعه، الان هم لو کان واجب رفع و نزول متن تاکید
نمیشه،
بیعت نمیشه، بیعت
نمیشه، بیعت شاید امیرالمومنین فقط برای وجوب اطاعت عرفی داره استفاده میکنه، بیعت رو دلیل بر وجود اعتاد
شرعی
نمیدونه
که
ظاهر نیست،
نه ظاهر عده نمیدونه که نست بیعت حرامه، یعنی کله و زبه دو تا گناه کردن
با امام، بله با امام مشروع بیعت ببندی، بله
کله و زبه شدن جز ناکسین، دو تا گناه کردن، هم اطاعت نکردن کسی رو که خدا و اطاعتشو واجب کرده، هم نکته بیعت کردن، ولی دا امام اونا میگفت شما نکته بیعت کردید،
اگه بیعت در محلش واقع نشه
چی؟ نه شرایطش دیگه،
خب نه پس امام منظور
نزد نماز صبح من دارم میگم دیگه، اگه نصب کنی گناه دروغ بگی منعقد میشه، ولی نصب کنی نماز صبح بخونی منعقد میشه،
اگه نماز
دو تا گناه کردی
اون تا نوبت نمیرسید به این استدلال، حضرت میتون با عنوان خدا نصب کرده، ولی حالا از اون تنزل کرده خود شما بیعت کرده، و بیعت با امام هم واقعا خودش وجود میاره، اینجا هم نباید بگیم اصلا نوبت نمیرسه به این، اینجا هم دیگه نباید بگیم نوبت نمیرسه به بحث استدلال به بیعت، چون بیعت یه وجود جدیدی میاره.
چی؟
اینجا نباید بگیم دیگه نوبت نمیرسه به استدلال به بیعت، چون بیعت خودش یه وجوب جدیدی میاره، نوبت میرسه به استدلال
نه.
به بیعت
اما ثانویه دیگه، مثل این نماز صبح بخونه بگه چون نذر کردم، این مستحجن عرفن، مگر در مقام جدل نماز صبح باید بخونه چه نذر کرده باشه، استدلال برای اینکه نماز صبح بخونه بگه نذر کردم این عرفی نیست، مثل استدلال به اینکه پول نداره میگه چرا تجارت نمیری تو هوا طوفانیه دریا طوفانی، این استدلال چیزی دیگه عرفی نیست، مگه در مقام
جا اهل تسنن اکراه رو رافع میدونن،
بله
اهل تسنن اکراه رو رافع میدونن،
اهل تسنن
ما که این ابو حنیفه و اینا رو دیدیم بعضی فتواهاشون چاپ
ندونن، اما دو بحثه، مثلا حلف به طلاق نو خیلی معروف بود که
خوب. حالا اکراه بر حلف طلاق
یه عده مثلا ابو حنیفه ممکنه بگن اکراه رافع نیست، ولی یه عده دیگه هم قبول دارن اکراه رافع، من کلام پیغمبر میشه به حرف به طلاق کلام پیغمبری نبود، امام صادق علیه السلام به منو باطل است، میگه تو از کجا میگی، تو نظرت اینه، تو برداشتت اینه، اما راجع به رفع مسکر علی کلام پیغمبر رو امام علیه السلام بیان کرد، کلام پیغمبر رو و قبول داشتن که بالاخره اینا فرزندان پیامبرن و علوم پیامبر به اینا ابن انجد رسیده، اونو گیر نمیدادن، شاید هم خود عامه هم نقل میکنن، فکر نکنن نقل کنن، نقل نکنن رفع مسئول رو علیه،
که الان این فتوای ابو حنیفه مثلا اکراه بر طلاق اکراه بر ازدواج،
حالا ابو حنیفه هم میکنه فرم میکنه این بخش رو این مقدار هزینه کرده، اما نمیخواد بیشتر از این تو اینجا هزینه کنه، یه هزینه
مقید به عدم اتصال حساب عدم اتصال دقال میتون ثابت میشه
چی؟
حساب عدم اتصال یکی از اثر داره که بقا موجود باقی خب این قید عقلیه، این اثر عقلی از شرکی که نیست، شرکی نگفته
چرا پس مطلقه یا مهمله یا مقید؟ اگه بگی مطلقه
لغو،
این مهمل اهمال غیر مقید، پس مقید به عقل
اطیع الله و اطیع الرسول هم همینطور احتساب میکنی با جو؟
احتمال تغییر وجود داره؟ اهل سنت قبول نداشتن کفر استصحاب،
یعنی امام علیه السلام خواست تغییر بکنه،
خب کفر استصحاب تغییری نیست، همه قبول داریم، اونم قبول دارن، ما هم قبول داریم، احتمال
خواست تغییر کنه به جای اینکه تو تطبیق تغییر بکنه تو اصل کبرا، مثل ذاکر الامام به جای اینکه امام تغییر کنه بگه شما امام عادل مثلا اومد شما هر چی بگید، شما هر چی بگید. امام اومد این تقیه رو برد تو شکل بیان کبرا.
این اختلافی بوده،
بزرگ کرد تقیه شو، یعنی تقیه رو اونقدر تقیه کرد امام که اصلا یه کبرایی رو هم تقیه بیان کرد. مثل زاکه این الامامش هم متقیه فرمون نه فقط انسان تصومی هم میشه بیان تقیه کبرا.
زاکر امام هم اگر اونا اختلافی باشه خب تقییهش معنا داره، ولی اگه اختلافی نباشه چی بیدون خواهد تقییه بود؟
تقییه دایی بود دیگه،
تقییه دفاعی مثلا میخواد بکنه این تقییه.
نه تقییه دایی بود دیگه، به نفعه بابا هرچی بیشتر آدم تعریف کنه از سلطان جاهل بیشتر خوشش میاد دیگه. بیایی صغرا بگی بهتره یا کبرایی رو بگی و برو منطبق کنی. بیایی بگی آه مثلا به شاهی بگی تو خیلی خوبی، بعد بیا بگی اصلا خاندان شما چقدر همشون خوبه. این
موقع بگه شاهان طرفدارایی که مخاطب میفهمه که داره فرار میکنه
نمیخواد اعتراف کنه. مخاطب که بگه شما شاهی و هر کی شاه باشه باید مردم
اینطوری که امام نفهمید
خدا شاه میهن.
امام فرمود که از شاهان باید اطاعت کرد. امام فرمود باید اطاعت کرد، مخاطب داره میفهمه که امام داره
نه میگن عجب چیده تابع نظامه. حالا من باشم بعد از من منصور باشه بعد از اون هر کی میخواد باشه این تابع نظام، نگرانی ازش نداری.
اینجا
امام میتونم ول امرو الهی سلطنت مالت سلطنت خودش این گرفته میدن. اینجا امام میتونم
که ول امرو الهی
بله تو مناسه باشه میره نمیاد، میره نمیاد بازی از هم میخیم میشه بازی از هم نه تو جور نشده بعد از هم
عرضه که میگه اون چیزی رو متعرضه شده. این اشکال محقق عراقی یه بار دیگه میفرماید که اصالت الجد جاری در تجربه جاری نمیشه چون اثر نداره. چرا اثر نداره؟
وقتی ما میدونیم حکم شک در رکعات که زم رکعت منفصل است حکم واقعی رو میدونیم دیگه.
حالا توی آیسا
یه واقعی رو میدونیم دیگه چه اثر داره اصالت الجد در اصالت الجد. من حکم واقعی رو میدونم در مورد.
حالا آیستر اینجوری مطرح کردن، آیستر میگه محقق عراقی فرموده که اگر تطبیق جدی باشه پس کبرا سوریه، وقتی کبرا سوری باشه این تطبیق به چه درد میخوره؟ تطبیق یک کبرای سوری، تطبیق جدی یک کبرای سوری به چه درد میخوره؟ یا کبرا سوریه که هیچی، یا ببخشید یا تطبیق سوریه که هیچی، اگر تطبیق جدی باشه پس کبرا سوریه و تطبیق جدی یک کبرای سوری که اثر نداره.
اصلا اینجور از قول محقق عراقی نه. من باید ببینم
من عبارت محقق عراقی رو زیر آوردم
ببینید توی عبارت نوشته ها چیز نگاه میکنم اینه
را پس از صحیح صفوان استفاده نکردید که حدیث رفت آثار میکنه
و حیث و انه لا اثر عملی ترتب علیها فی الفرض المسجد
فرض تعارض اونو دارد. در فرض تعارض یه اگه در تطبیق جاری بشه کبرا سوری
جا آقای سیستانی اینجا حرف تازه نمیشته
چرا؟ تو جزو آوردم آقای سیستانی احتمالاتی مطرح میکنه میگه خب ممکن میده امام ابتداعا تبرع بکنه به ذکر وقتی تقییتا شاهد میاره از بعض روایات که امام ابتداعا میاره من فهمید بعد منو چه تقییه بود تا اینا قوت ظهور از بین نمیبره ثبوتا بله میشه امام یه جایی تبرعا روایتش هم ما آوردیم دیگه تبرعا امام
کیف تقامنی و ابتداعا
دیگه علمه های مهمه داره ما بیانی سعار رو جانسون 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 بیانی سعار رو جانس نه اون اشتباه آوردین اینجا. نه اینا تو بند برارت نه اینو میگم اشتباه شده، من اینا رو آورده بودم پاک کنم نمیشه پاک کنم. نه حرفا درست ها
جوری من میخوام تو سایت بذارم
از اون حدیبه آیا هر رو شکل میگیره ملاحظ کبرا
اینجا باید
کم تازه میگه اصلا ظهور شکل میگه
نتیجه حالا شکل میگیره چون ما قرینه خارجی داریم ظاهر اینطلاق که این است که حلف به طلاق اجرات همه آثار رو برمیداره از این تطبیق کشف کرده بعد بعد همه جمعه تطبیق تطبیقی نبود که جدی باشه، تطبیق تعبدی بود. از کجا؟
هم تا اینجا
چی؟ تا اینجا از رو بعدش
ها
کذا باش باشه من میزه
چی؟